گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام و وقت شما بخیر به 136مین شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید گوش میکنید. من امید هاشمی هستم و میزبان شما خواهم بود در طول نزدیک به 2 ساعت آینده در این روزهای کم آبی و بیبرقی های گاه به گاه و گرما و کرونا. امیدوارم هممون بتونیم به سلامت از این بحران ها عبور کنیم و این روزها رو پشت سر بذاریم. مثل همیشه در ابتدای این مجله صوتی ورق میزنیم فهرست هفته ناممونو تا ببینیم همکارانم در تحریریه ایران سپید برای این هفته ما چه بخشهایی رو در نظر گرفتن. بعد از سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید که درباره سیاست‌گذاری تأمین مسکن معلولین در سازمان‌های متولی دقایقی رو صحبت کردن، یه گزارش از مجید سرایی خواهیم شنید. هفته گذشته حتما خاطرتون هست که یکی از دوستان نابینای ما دچار حادثه‌ای روی پله برقی پل عابر ایستگاه دروازه دولت تهران شد و خب علل قاعده فراموشی یه همچین اتفاقی برای ما خیلی به سادگی انجام نخواهد شد. مجید سرایی این موضوع رو و این اتفاق رو از ابعاد روانشناختی مورد بررسی قرار داده در گفتگو با فرد حادثه دیده، یک روانشناس و همینطور مادر یک فرد آسیب دیده بینایی. رازیه کباری بخش جدیدی رو کلید زده در هفته نامه صوتی ایران سپید و قرار از این هفته با آموزش نکته های مرتبط با کمک های اولیه با ما و شما همراه بشه. او همچنین یه گزارش دیگر رو هم در خصوص خدمات تازه اسنپ دکتر به معلولین برامون آماده کرده. محدثه جعفری در گزارشی به دغدغه های مددکاران بهزیستی و گرفتاری ها و مشکلاتشون پرداخته در گفتگو با یک مددکار نابینا. امیر سرمدی با خیرالله زاده جودوکار سنگین وزن تیم ملی جودوی نابینایان ایران اعزامی به پارالمپیک توکیو گفتگو کرده. ظرافت انگیز آخرین بخش از معرفی نوشیدنی های کافی شاپی رو با ما و شما به اشتراک گذاشته. در پایان این شماره هم شنونده روایت حمیدرضا رضایی کوله‌گرد و ماجراجوی نابینا خواهیم. همراهی شما با من و همکارانم در تحریریه ایران سپید باعث خوشحالی ما خواهد بود. شروع میکنیم با سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید و خوانندگان روزنامه آنلاین. یکی از مشکلات اساسی در کشور ما در کل جامعه مسئله مسکنه. متاسفانه در این زمینه سیاست ملی درستی تا حالا اتخاذ نشده و موضع‌گیری ها و سیاست‌گذاری های دولت رسما این بوده که ما در امر مسکن دخالت نمی کنیم، که این کاملا سیاست اشتباهی است و در بسیاری از کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد هم دولت در بخش مسکن سرمایه گذاری میکنه و به ویژه برای دسترسی گروه های پایین دست جامعه با قدرت خرید پایین به مسکن ارزان قیمت سیاست های حمایتی مشخص اتخاذ میشه. نه تنها در کشور ما این سیاست در کل جامعه اجرا نمیشه، متاسفانه در بوده حوزه معلولان مشکل بزرگتر هم میشه. اولا سیاست تولید مسکن برای معلولان الگوی واحدی نداره. در گذشته حالا مسکن مهر الگویی بود که البته فقط برای معلولان هم نبود، ولی در دولت در واقع 11 و 12 قرار بود که سیاست مسکن اجتماعی پیش بره که عملا جلو نرفت. و در مورد افراد معلول هم متاسفانه سیاست ها این هستش که ما مسکن رو اولا به شکل تملکی حل کنیم، یعنی حتما اگه قرار مشکل مسکن رو حل کنیم باید کاری کنیم که فرد معلول صاحب خونه بشه، که این سیاست باز در بسیاری از جاهای دنیا اجرا نمیشه. ما وقتی که بسیاری از افراد معلول هستن که مستأجرن و ما میتونیم در پرداخت اجاره بهای مسکن به اونها کمک کنیم و بار زندگیشون رو سبک‌تر کنیم، دلیلی نداره که به زور بخوایم حتما اونها صاحب خونه بشن، چون صاحب خونه شدن در شرایط فعلی کشور با توجه به قیمت زمین و اگه زمین رو تازه حل کنیم قیمت مصالح و قیمت تمام شده مسکن بسیار بالا تموم میشه و فاصلش با قدرت خرید عموم معلولان اونقدی هست که این معلولان نمیتونن حتی از طریق گرفتن وام و پرداخت اقساط صاحب خونه بشن. بخش دیگه‌ای که توی این سیاست مشکل داره این هستش که ما برای گروه‌های مختلف معلولیتی یک سیاست داریم. خب یه فردی ممکنه شاغل باشه و درآمدی داشته باشه، حالا بشه کمکش کرد که با یه قسط متعادل و 20 ساله، نه 5 ساله و 6 ساله و 10 ساله، بتونه صاحب خونه بشه. خب چه دلیلی داره که این افراد رو ما فراموش بکنیم و فقط بیم سراغ اونهایی که هیچی ندارن و حتی قسط نمیتونن بدن و سعی کنیم از طریق مسکن خیرین و سایر امکانات از این دست به اینها خونه بدیم؟ باید برای گروه های مختلف معلولان با قدرت خرید متفاوت سیاست های حمایتی متفاوتی تدوین بشه تا حتی یک کارمند معلول که درآمد داره و زندگیش رو میچرخونه بتونه خونه بخره. الان در الگوی مسکن هیچ گونه سیاستی برای استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت وجود نداره، فقط دنبال این هستیم که مسکن‌های مشخصی رو در قالب تعاونی‌های مسکن و اینها ایجاد بکنیم. خب یه فردی ممکنه بخواد از یک مجتمع پیش ساخته خونه پیش خرید کنه یا یه خونه بخره، چگونه میشه اون رو با اعطای سوبسید و یارانه به نرخ بهره بانک‌ها کمک کرد که اون بتونه با اقساط دراز مدت خونه ای رو تملک کنه؟ و باز هم برمیگردم به عدم سیاست‌گذاری مشخص در این زمینه. امیدوارم به هر حال با گفتگوهایی که داره میشه و پیگیری هایی که میشه این سیاست های غلط در بعد مسکن اصلاح بشه.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح میکنند، دغدغه ها را بیان میکنند، نتیجه میگیرند و هیچگاه بایگانی نمیشوند. شما به پرونده ما گوش میکنید.
چهارشنبه گذشته وقتی ابوذر شهروند نابینا مسیر رسیدن به محل کار خود را طی کرد دچار حادثه شد. هنگامی که میخواست پای خود را روی اولین پله پله برقی ایستگاه بیارتی دروازه دولت بگذارد، ناگهان پایش در چاله آن پله برقی فرو رفت. ظاهراً سارقان آن پله را به سرقت برده بودند و مسئول سکو این موضوع را به مدیران شهری اطلاع نداده بود. چند ساعت بعد تازه مسئولان شهری از طریق شبکه‌های اجتماعی خبردار شدند و مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری موضوع را شخصاً پیگیری کرد. اما مسئولان ارشد شهری به پیگیری ها و نتیجه گیری های مشاور خود قناعت کردند و موضوع را مد نظر و توجه اساسی خود قرار ندادند تا نظایر این اتفاقات و حوادث نه برای شهروند معلول، برای هیچ شهروندی رخ ندهد. این موضوع همچنان قابل پیگیری است و به عنوان یک پرونده روی میز قرار گرفته. اما آنچه امروز مطرح می شود وجود اثرات مخرب حادثه دیدگی برای یک شهروند معلول است. ابوذر از روزی که دچار این حادثه شده با ترسی از خانه خود بیرون می آید که مبادا مجدداً دچار حادثه شبیه به آنچه هفته گذشته برایش رخ داد شود.
حالا اون آسیب جسمی که داشت حالا شدید بود، ولی اون اصلا مهم نیست. مهمتر از اون فکریه که در واقع اون ترسیه که از این اتفاق به جان یک نابینا میفته، که ما آقا اصلا کجا امن هست برای ما؟ حتی روی پله برقی هم ناامنه، یعنی ما اونجا رو هم باید با احتیاط حرکت بکنیم و احتمال اینو بدیم که هر لحظه ممکنه زیر پامون خالی بشه و بیفتیم توی چاله‌ای، توی حفره‌ای، توی کانالی، توی یه جایی. و این واقعا الان اصلا جرأت تکون خوردن رو ندارم، یعنی یه حالتی شدم که الان فقط میگم برم آژانس بگیرم برم خونه و دیگه هیچ وقت از خونه بیرون نیام. اصلا دیگه برام مهم نیست، یعنی کار، زندگی، فعال بودن اجتماعی، هیچ چیزی دیگه واقعا اهمیتی نداره. برم تو خونه فقط بشینم، از خونه در نیام بیرون با این وضعیتی که وجود داره.
شاید ادعی گمان کنند ابوذر اغراق میکند، حالان که چنین نیست. این ترس رفیق ناخواسته تمام معلولانی میشود که دچار یک حادثه شده اند. حتی والدین این شهروندان چند برابر فرزندان خود این ترس را احساس میکنند. خانم ناصری، مادر حسن محمدخانی، نابینای سال دهم حوزه علمیه، سالهاست احساس میکند این ترس همراه همیشگی او و فرزندش شده است.
ما بایستی امنیت عبور و مرور داشته باشیم، از در منزلی که بیرون میاییم تا محل کارمون، تا محل تحصیلمون، تا محل مرکزی که نیاز هستش که ما نقشمون رو اونجا انجام بدیم. این وجود نداره، این امنیت عبور و مرور وجود نداره برای افراد نابینا. اینکه من توقع داشته باشم بچه از در میره بیرون، پسرم از در میره بیرون، حالا به عنوان یک کودک نابینا، به عنوان یک نوجوان نابینا، به عنوان یک جوان نابینا، به عنوان یک میانسال نابینا توقع داشته باشم که بدون اینکه به خودش آسیب برسه بزنه یا برسه بهش آسیبی وارد بشه برگرده منزل، واقعا یک کار عوضی. یعنی من از هر وقت که پسرم از خود در میره بیرون نمیدونم واقعا بر میگرده یا بر نمیگرده. این خدافزی من از پسرم همیشه به صورت دلکندن از جلوی در، به خاطر اینکه میترسم، ترسم این دفعه که رفت بیرون آیا بین اتوبوس و ایستگاه اتوبوس میمونه یا نه، تو چاله مترو میفته یا نه. و همیشه این نگرانی ها رو دارم. 24 ساله من این نگرانی رو دارم که پسرم اگه 20 ساله شد، 24 ساله شد، تو سنین نوجوانی رسید، اصلا به سنین میانسالی رسید، تجربه به دست آورد، اگه این دفعه بلایی که سر هم و بد اومد نمیاد سرش. همیشه این نگرانی رو من دارم که آیا این اتفاق براش میفته یا نه. بنده برای جلوگیری از این که از این اتفاقاتی که برای پسرم بیفته، فعلا چیزی به غیر از اینکه از سرویس های خصوصی حمل و نقل استفاده کنه، فعلا رایی به ذهنم نرسیده. به هر حال هر فردی که تو این جامعه داره بزرگ میشه، رشد میکنه، به هر شکلی که باشه، از لحاظ معنوی، از لحاظ مادی و از لحاظ عاطفی هزینه های بسیار زیادی براش میشه که رشد کنه، حالا به هر حال تحصیل کنه، به یک مرتبه اجتماعی برسه. خود اون فرد از لحاظ زمانی چقدر برای خودش هزینه میکنه برای رشدش، و یک باره دچار یک حادثه شهری میشه و آسیب میبینه، حالا چه آسیب جسمی چه آسیب روحی و روانی. چرا من بایستی فرزندم رو در معرض این آسیب ها قرار بدم؟ ترجیح میدم که پسرم اگر میخواد از منزل بره بیرون از وسایل نقلیه خصوصی استفاده کنم، هزینه کنم، هزینه مالی به خودم تحمیل کنم، به خانواده تحمیل کنم، برای اینکه ایشون رو سلامت نگه دارم. یعنی کاری که از دست من برمیاد در این حد، بیشتر از این نمیتونم کاری کنم که امنیت ایشون رو از لحاظ روانی و از لحاظ جسمی تأمین کنم که بتونه به نقشایی که قرار ایفا کنه نزدیک بشه و یا اینکه اونا رو انجام بده. در مورد اینکه آیا قبلا حادثه‌ای براش اتفاق افتاده یا نه، بله اتفاقات بسیار زیادی ده. با این حال اتفاقات بسیار زیادی در طی این سالها براشون افتاده. به هر حال تجربه های تلخ زیادی در این مورد اتفاق افتاده، بارها شده با انگشتان بریده به خاطر شیشه هایی که شکسته بوده و کنار دیوار بوده در موقعیت پنجره های شکسته، و اینکه بارها شده در محل تحصیلشون ساختمون در حالت فعالیت عمرانی بوده، ابزارالاتی که اونجا هستش برای مثل نمیدونم ماشین های مختلفی که برای کندن و ترمیم ساختمون هستش، اتفاقات زیاد افتاده، این سرش خورده به این ماشین هایی که در بین راه گذاشته بودن یا اینکه تو چاله های افتاده که بدون سرپوش بوده. بارها اتفاق افتاده که به سر من با دست و بال بخیه شده، با سر و صورت بخیه شده آمده خونه. دیگه هم کلاسیاش دیگه یک دو سال اول و من زنگ میزدن و سری من میرسیدم اونجا که به پسرم رسیدگی کنم ببرمش بیمارستان برای مداوا. یعنی از سال دوم سوم دیگه به منم زنگ نمیزدن، خودشون حسن رو میبردن، پسرم رو میبردن مرکز درمانی با بخیه و چسب زخم و نمیدونم بانپیچی و اینا پسرم به من تحویل میدادن. بله این اتفاقات زیادی افتاده برای پسر من که دست و صورتش همه پر از جای بخیه و زخمای کهنه است، به خاطر اینکه نظارتی روی فعالیت‌های عمرانی وجود نداره یا اگر هست خیلی ضعیفه. من دلم میخواد که پسرم تو محل رفت آمدش، محل تحصیلش، نمیدونم تو محل زندگیش رفت آمد مستقلی داشته باشه، نیاز نداشته باشه که من برم دنبالش یا اینکه با دوستی یا با برادرش بخواد بره. دوست ندارم واقعا همراهیش کنم و دوست دارم مستقل باشه توی زندگی شخصیش. هر بار هر کدوم این از این اتفاقاتی برای یک فرد نابینا میفته، حتی اقل یک زمان ریکاوری روحی و روانی طولانی نیاز داره تا اون آسیب ترمیم بشه. یعنی من خودم هنوز افتادن اون نابینا رو بین سکوی اتوبوس و اتوبوس رو فراموش نکرده بودم که باز دوباره یه اتفاق دیگه افتاد برای یک فرد نابینا. یک داخل یک چاله افتاده بود که مدت پیش ترند شده بود خبرش و باز دوباره چند روز پیش که آقای سمی یکی از نابینایان توانمند ما که واقعا یکی از سرمایه های جامعه نابینایان هستن، ایشون از لحاظ علمی و از لحاظ اجتماعی ایشون افتادن توی این چاله. این چقدر زمان نیاز هستش که آسیب روحی و اون لطمه‌ای که وارد شده به اون فرد نابینا جبران بشه. حتی اگر آسیب جسمی ندیده باشه فرد، به خاطر اون خالی شدن زیر پا و اون از بین رفتن حس امنیت در راه رفتن، یک عالم لطمات وارد ذهن اون فرد میشه که جبران کردنش بسیار دشواره و باید فرد خیلی زمان بذاره برای اینکه خودش رو دوباره به اون سطح از باور برسونه تا با امنیت خاطر بیشتری رفت آمد داشته باشه.
اما چه باید کرد؟ چگونه باید بر چنین ترسی غالب آمد؟ آیا شهروند معلول یا والدینش به تنهایی باید یک کتاز حل این مشکل یا بهتر بگوییم این موزل شوند؟ علی خواجه حسینی، کارشناس حوزه کودکان استثنایی، در این زمینه نکات علمی مطرح می کند.
اختلال استرس پس از سانحه در حقیقت اضطراب یا ترسی است که ما بعد از بروز یک حادثه اون رو تجربه می کنیم و حتی ممکنه تا مدت‌ها با ما همراه باشه. هرچی این حادثه شدیدتر باشه ممکنه استراب رو به شکل فزاینده ای تجربه بکنیم. این هم شامل خاص افراد نابینا و کمبینا نیست. میدونیم که آدم‌های بینا هم خیلی وقت‌ها ممکنه که به دلیل حوادثی که براشون پیش میاد این مشکل رو پیدا بکنند. مواقعی که در خیابون قدم میگذاریم ممکنه که در چاه یا حفره های سقوط بکنیم و معاونه برخورد بکنیم یا حتی تصادف بکنیم. این تجربه تلخی است که بسیار از ما اون رو داریم و بعد این ضربه جسمی همراه با ضربه روانی هم خواهد بود. باعث میشه که ما وقتی که اون موقعیت رو تصور میکنیم دچار استرس و فشار روانی بشیم و حتی نتونیم مثل قبل در فضاهای عمومی تردد بکنیم. چه کار باید انجام بدیم دوستان؟ خب قاعدتا راهش انزوا پیشه کردن نیست. راهش این هستش که ما اولا بپذیریم که این احساس دال بر شکست و ضعف و ناتوانی نیست. همونطور که گفتم این رو همه ممکنه تجربه بکنن. خب بعد از اینکه این احساس ناراحتی رو پذیرفتیم به عنوان یک پدیده عادی روانشناختی، باید قدم‌هایی رو برداریم که بتونیم به خودمون کمک بکنیم برای غلبه بر این استرس و فشار روانی. یه سری کارها رو ما خودمون میتونیم برای خودمون انجام بدیم قبل از اون که در واقع به کمک یک روانشناس نیاز پیدا بکنیم. اول این که بتونیم با اون مواجه بشیم، با موقعیت مواجه بشیم. خب ما نمیتونیم در عالم طبیعی این موقعیت رو ایجاد بکنیم، ممکنه خب دچار خطر بشیم، به هر حال مسائل مشکلاتی پیش بیاد. پس باید به طور ذهنی موقعیت رو بتونیم تصور بکنیم، موقعیتی که در اون آسیب دیدیم. در این باره میتونیم فضایی رو فراهم بکنیم که یک فضای آرامش بخشی باشه برای ما، اینکه یک موسیقی آرام بخش پخش بشه، از روش‌های تکنیک‌های آرامسازی عضلانی استفاده بکنیم که این فایلش به صورت فایل‌های آموزشی وجود داره. اگر بخوایم همراه با موسیقی و اجرای تکنیک‌های آرامسازی عضلانی در شرایطی که در یک موقعیت راحتی نشستیم، موقعیتی رو که در اون آسیب دیدیم به صورت ذهنی تصور می‌کنیم که از یک مسیری راه افتادیم و با اون موقعیت مواجه شدیم. خب در چه مواقع میتونیم فکر بکنیم که اگر باز هم با این موقعیت مواجه بشیم چگونه از توانمندیمون، قابلیت های جسمیمون، اون قدرت تمرکزمون، سرعت عملمون استفاده میکنیم تا اون موقعیت دیگه تکرار نشه. این رو میتونیم بارها با بارها تکرار بکنیم برای خودمون. این کمک میکنه که ما مواجهه مؤثر با موقعیت رو تمرین بکنیم و به خصوص اون الگوی فکری ما که آسیب دیده و الان این رو به ما تداعی میکنه که من دیگه نمیتونم در چنین موقعیتی اون کار درست رو انجام بدم و من آسیب خواهم دید، باعث میشه اون الگوی فکری کم کم تغییر بکنه. اقدام بعدی که میتونیم انجام بدیم کنترل بر ذهنه. این اون چیزیه که در ادامه باید تمرین بکنیم. هر وقتی که میخوایم بتونیم اون موقعیت خطرساز رو تصور بکنیم و بعد بلافاصله متوقفش کنیم، کنترل تکنیک توقف فکر و توجهمون رو در حقیقت به چیز دیگه متمرکز بکنیم، یعنی مثل یک فیلم بتونیم برای خودمون موقعیت رو پخش بکنیم، متوقفش کنیم و به چیز دیگه در حقیقت توجهمون رو متمرکز بکنیم. خب این هم به ما کمک میکنه که در واقع با تسلط بیشتری اون موقعیت رو تجربه بکنیم و بتونیم احساس و هیجانمون رو در اون موقعیت کنترل بکنیم. کار بسیار مهمی که میتونیم انجام بدیم این هست که درباره این اتفاق صحبت بکنیم، بحث و گفتگو و تبادل نظر داشته باشیم، حتی شوخی بکنیم دربارش. خیلی دوستان موافق ممکنه نباشن، ولی به نظر من خیلی هم خوبه که بتونیم دربارش گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، دیگران همدلی بکنن، نظر بدن، حتی شوخی بکنن و ما به این تصور کم کم دست پیدا می کنیم که این یک موقعیتی است که هیچ تغییر اساسی قرار نیست در زندگی ما ایجاد بکنه. این موقعیت موقعیتی است که ما مثل بقیه تجربه می کنیم و باعث شده که الان دیگه با تجربه بیشتری با اون مواجه بشیم. کمک می کنه که در حقیقت ما با تمرکز بیشتر بر قابلیتمون و توانمندی هامون با اون موقعیت مواجه بشیم. اما ممکنه همه این کارها رو انجام بدیم و باز هم این مشکل حل نشه. اینجاست که باید دیگه به روانشناس مراجعه بکنیم. روانشناسان متخصص میتونن با درمانهای مختلف اگه به شکل در اختلال در واقع شکل اختلال پیدا کرده باشه که اون هم تشخیصش با روانشناس هستش، روانشناسان میتونن با درمانهای دارویی در واقع تجویز داروهای ضد افسردگی و اضطراب به ما کمک بکنن، همینطور روش‌های درمان‌های رفتاری و شناختی به ما کمک می‌کنن که بتونیم راحت در این باره صحبت بکنیم و بر قابلیت‌ها و نقاط قوتمون تمرکز پیدا بکنیم برای اینکه با چنین موقعیت‌های مواجه بشیم. کمک می‌کنن که در واقع بتونیم راحت درباره تجربه‌های تلخ و آسیبزامون صحبت بکنیم. همینطور درمان‌های گروهی هست که با کمک روانشناسان اون رو دریافت خواهیم کرد. کمک میشه به ما که با افراد گروه تبادل نظر، تبادل تجربه بکنیم و طی یک تعامل مؤثر در واقع با تجربه‌های متفاوت آشنا بشیم و نهایتاً باز هم بر منابع اثر بخشی که اونها رو در اختیار داریم بتونیم متمرکز بشیم. یادمون باشه که نباید بگذاریم مسائل شکل حاد پیدا بکنه. اگر خودمون قادر به حلش نیستیم حتما به روانشناس مراجعه بکنیم.
شهر برای شهروندان معلول ناامن است و متاسفانه مسئولان ارشد شهری به این موضوع کاملا بیتوجهند. دوره پنجم شورای اسلامی شهر هم روزهای پایانی خود را سپری می کند و به طریق اولا مسئولان شهری در شهرداری مشغول جمع و جور کردن وسایل خود و بستن چمدان ها هستند تا میز خود را به تیم جدید تحویل دهند. نمی دانیم آیا در ششمین دوره شورای اسلامی شهر و با تعیین شهردار جدید و مشخص شدن معاونت ها این معضل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند یا فکری اساسی برای حل آن خواهد شد.
با شیوع بیماری کرونا خدمات آنلاین در همه زمینها گسترش یافت، از جمله مشاوره های پزشکی و روانشناسی که این روزها رونق زیادی یافته است. اسنپ دکتر سامانه ای از سوپر اپ اسنپ یکی از تسهیلگران خدمات پزشکی و روانشناسی است که از یک سال پیش کار خود را شروع کرده. اسنپ دکتر در زمینه‌های مشاوره پزشکی، روانشناسی، ویزیت حضوری پزشک عمومی، انجام آزمایشات، فیزیوتراپی و غیره فعالیت دارد. اما به تازگی خبری از سوی اسنپ دکتر منتشر شده که بهانه تهیه این گزارش است. اسنپ دکتر قصد دارد به معلولان و افراد دارای بیماری‌های خاص مشاوره‌های ازدواج، فرزندپروری، توانبخشی، اضطراب و افسردگی، خدمات تخصصی پزشکی و تهیه نسخه‌های آنلاین دارویی ارائه دهد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر با روابط عمومی اسنپ دکتر تماس داشتم، اما با تهیه گزارش به صورت نقل گفته‌های مسئول مربوطه موافقت شد. در این طرح که به نام سلامتی ببخشیم نامگذاری شده، افراد معلولی که کارت معلولیت سازمان بهزیستی را دارند و همچنین بیماران خاص که کارت شناسایی مخصوص دارند می توانند از 28 تیر تا 11 مرداد با مراجعه به شماره واتساپی اسنپ دکتر 0905465752 58 و صفحه اینستاگرامی اسنپ دکتر با ارائه تصویر کارت معلولیت و کارت ملی خود و اعلام شماره تلفنی که با آن در سوپر اپ اسنپ ثبت نام کرده اند، دو کد تخفیف دریافت کنند. یکی برای گرفتن مشاوره پزشکی و روانشناسی و دیگری برای دریافت نسخه آنلاین خود تا سقف 100,000 تومان. از این مسئول پرسیدم اعلام این بازه زمانی به چه علت است و آیا این مدت تمدید خواهد شد؟ پاسخ این بود که در راستای مسئولیت اجتماعی و برای کمک به افراد معلول که در شرایط کرونایی آسیب پذیرتر هستند، این طرح اجرایی شده و در صورت استقبال ادامه خواهد یافت. گفتنیست اپ اسنپ دکتر برای نابینایان دسترس پذیر نیست. هرچند این مسئول اعلامی دارد که علاقمند به دسترس پذیر کردن این سامانه برای نابینایان هستند تا آنان بتوانند به صورت مستقل از خدمات آن استفاده کنند. اما تا حال تلاش های ایران سپید برای به ثمر رسیدن این دسترس پذیری به نتیجه کامل نرسیده است. به امید آنکه خدمات این چنین صرفاً برای تبلیغات نباشد و با ادامه و گسترش و بهبود آن معلولان نیز بتوانند راحت تر از خدمات پزشکی بهره ببرند.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با محمد رضا خیرالله زاده، جودوکار سنگین وزن نابینای کشورمون، نظامی به پارالمپیک توکیو. محمد رضا و وحید نوری سخت در حال تمرین هستند تا انشالله اوایل شهریور ماه حاضر توکیو بشن و دو مدال خوش رنگ برای کشورمون به ارمغان بیارن. آقای خیرالله زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. در ابتدا بفرمایید که شرایط تمرینی شما این روزها به چه شکل داره طی میشه؟
سلام عرض دارم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز. خدا رو شکر ما از دیروز اردوامون تو شهرستان رشت آغاز شد و تا تاریخ 7 مرداد ادامه داره. خدا رو شکر یه مقطع اردوی دیگه بعد از این اردو احتمالا توی تهران برگزار میشه تو آکادمی ملی پارالمپیک. انشالله که این اردوها به خوبی و خوشی و بدون آسیب سپری شه تا بتونیم با بهترین آمادگی تو مسابقات پارالمپیک 2020 شرکت کنیم و لطف خدا بهترین مدال کسب کنیم.
انشالله 27 تیر ماه اردوی جودوکارای کشور اون در استان گیلان آغاز شده. آقای خیرالله‌زاده، حریفای تمرینی شرایطشون به چه شکل هست؟ من یادم قبلا یکی از چالش های شما همین بحث نبود حریفای تمرینی بود.
خدمت شما عرض کنم خدا رو شکر تو این مقطع اردو با شرایط ویژه که کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون برای ما در نظر گرفتن، در یکی از محل اسکانمون در یکی از هتل‌های خوب شهرستان رشت، هتل کادوس، خدا رو شکر این هتل از شرایط خوبی برخورداره و برای حمل و نقل ما هیچ مشکلی نداره. سرویسمون کاملا خوبه، از شرایط خوبی برخورداریم و از جمله حریف تامینیه که به ازای هر کدوم از ما، هم من و هم وحید نوری، سه حریف تمرینی اومده که خدا رو شکر یه حریف تمرینی با 145 کیلو بعد خودم 125 کیلو وزنمه، 145 کیلو یه 165 کیلو داریم و یه 120 کیلو. برای آقای نوری هم که 390 کیلو حریف تمرینیه. ما تا به امروز تو این دوران تعلیق فدراسیون جودو و کمبود حریف تمرینی چه این اردو چه این کیفیتی نداشتیم. خدا رو شکر اردو بعدی هم ما رو همراهی میکنن تا بتونیم با استفاده از بچه ها و کمک ها و همدلیشون شما رو بتونیم یه اردوی خوبی پشت سر بذاریم و به نتیجه که میخوایم دست بده کنیم.
این حریفانتون از جودوکاران بینا هستن درسته؟
بله بله، از آقای سعید کرجی که چند وقت اخیر در مسابقات آسیایی قرقیزستان سنگین وزن شرکت کرد، از جوانای به نام تیم ملی جوانان و رده بزرگسالان اعزام شد، آقای امیر محمد بهمنی از بچه های سابق تیم ملی جوانان و در حال حاضر شرایط خوبی برخورد داره، و آقای علی فتایی، اینا که اسم میبرم از بچه های حریف های خودم هم، آقای فتایی هم که قهرمان اول 100 کیلوی جوانان کشور.
آقای خیرالله‌زاده بفرمایید که آیا همچنان رنکینگ یک دنیا رو طبق آخرین اعلامی که فدراسیون جهانی نابینایان داشته تونستید حفظ کنید یا خیر، و فکر میکنید مهمترین رقبای شما از چه کشورهایی باشن؟
به لطف خدا تونستیم رنکینگ رو 3 سال برای کشور ایران حفظ کنیم. و اینکه از لحاظ قرعه خب قرعه خوبی مسلمن، ولی رنکینگ یک دو جهان میفته و شرایط مشابهش هم آقای نوری داره، فرق آنچنانی به رنکینگ یک و دو نیست چون هر دوتاشون سرگروه هم تو فینال میخورم به هم. و اینکه حریفای اصلی من، خب همه رقبا حریفای خوبی در از لحاظ فنی هستن که تونستن این کس سهمیه کنم به پارالمپیک دست بده کنم، اما اینکه حریفای اصلی ما از کشور ازبکستان هست که رنکینگ دو، حریف گرجستانی رنکینگ سه و حریف کره که قهرمان پارالمپیک 2016 تو وزن 100 کیلو از کره جنوبی. این سه تا حریف اصلی ما.
آیه خیرالله‌زاده، من دیدم کمیته ملی پارالمپیک خب همواره میاد و یک پیشبینی رو میکنه از تعداد مدال‌های کاروان ایران در پارالمپیک و برای شما و وحید نوری رو پیشبینی مدال نقره کردن. این مسئله از نظر روانی آیا تأثیر منفی روی شما نمیذاره با توجه به اینکه حالا هم رنکینگ یک هستید؟ فکر میکنید این پیشبینی ها بر چه مبنایی صورت میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که این پیشبینی از لحاظ فنی در نظر گرفته میشه و تمام حریفا ما رو از لحاظ فنی آقای دکتر محمود خانی که خودش از جودوکارای قدیمی بودن، ایشون کاملا با شرایط جودو آشنایی کامل دارن و حریفا ما رو میشناسن و تو کادر فنی هستن. آخرین مسابقه که ما دادیم هم من و هم آقای نوری با حریفای اصلیمون، یعنی آقای نوری از رنکینگ یک جهان متاسفانه بازی رو بگذار کرد با یه امتیاز بازاری و من با یه امتیاز بازاری با رنکینگ دو جهان که آقای بوده از شریپوف از ازبکستان که حریف اصلی منه
در تورنمنت باکو، درسته؟
بله بله، این آخرین تورنمنت آخرین مسابقه بود که ما ارزیابی شدیم چون دوتامون نقره گرفتیم
پس برمون
نقره رد شد. تو مرحله اول که اعلام شده بود ما نقره هستیم، خب از لحاظ روانی خب یه شوکه نه چندان خیلی مهم به اون وارد شد، اما خوشبختانه با تدابیری که آقای خسروی وفا نشیده و کاملا به نظر من یک روانشناس قهار بود، گفته که هیچ مشکلی نداره از اینکه ما اسم طلایی رو کردیم نقره، مشکلی نداره و در مسابقات انشالله بچه ها به مدال طلا دست پیدا کنن ما همون شرایطی که این چند ماه اخیر نقره حسابشون کردیم تمام حقوق اعمال بهشون پرداخت میکنیم. خب اینم لحاظ روحی میشه گفت شارژمون کرد، اما اینکه نقره حسابشون خب کاملا درست بوده. بس آخرین مدالایی که ما به دست آوردیم
ارزیابی بر مبنای آخرین نتایجی بوده که شما به دست آوردید.
بله بله،
بسیار خوب. خیلی مزاحمت نمیشم محمد رضا، میدونم الان از تمرین برگشتی و واسه تو وحید نوری آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی امیدواریم به کسب نتایج درخشان از طرف شما عزیزان در پارالمپیک توکیو. مراقب خودتون باشید، تو این چند هفته پایانی آسیب نبینین و انشالله اوج آمادگیتون رو برای توکیو بذارین و دو مدال خوشرنگ رو برای جودوی نابینان کشورمون به ارمغان بیارین. صحبت‌های پایانی شما رو با مخاطبان روزنامه ایران سپید میشنویم.
من خیلی تشکر میکنم از شما و کادرتون و اینکه از مردم عزیز کشورم میخوام، تأمینات ما انجام دادیم و با کادر فنی که داشتیم و کمک مربیان و تمامی دسته برکنم هم کمیته ملی پارالمپیک و هم فدراسیون جا داره که تشکر کنم و همین که از مردم عزیز کشورم غالبا میخوام که با دعای خیرشون انرژی مثبت رو بفرستن سمتمون تا بتونیم دو مدال خوشنگ طلا رو به دست بیاریم و دل مردم عزیز کشورمون شاد کنیم.
سلام و عرض ادب خدمت همه ایران سپیدی ها. امروز به سراغ یک گله قدیمی رفتید. سالهاست توانخواهان مددجوی سازمان بهزیستی از مددکارانشان نزد ایران سپید شکوه و شکایت میکنند. اینکه مددکاران پاسخگوی تلفن آنها نیستند، برخورد بدی با مددجویانشان دارند، تجهیزات را به نور چشمی هایشان میدهند، پارتی بازی میکنند و به درخواست های مددجویانشان اهمیت نمیدهند. ما در ایران سپید برای اینکه از شرایط کاری مددکاران آگاه شویم و جویای علت برخی بدخلقی هایشان باشیم با یکی از مددکاران با سابقه تهرانی به گفتگو پرداختیم. مددکاری که خود دچار معلولیت آن هم از نوع آرپی است. عبدالله دادخواه کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی به عنوان مددکار و مسئول مددکاری مرکز توانبخشی خزانه مشغول فعالیت و خدمات رسانی به مددجویان سازمان بهزیستی است. این مددکار نابینا در خصوص شرایط کاری خود و دیگر همکارانش با ایران سپید صحبت کرد و پاسخگوی سوالات ما شد. در ادامه صحبت‌های عبدالله دادخواه رو می‌شنوید.
به نام خدا، من عبدالله دادخواه هستم، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی. حدود 19 سال هست که در سازمان بهزیستی مشغول به کار هستم و 10 سال هست، یعنی از سال 1390 به عنوان مددکار و مسئول واحد مددکاری مرکز خزانه در خدمت معلولین عزیز هستم و کارم مدیریت بخش مددکاری معاونت مرکز خزانه که یکی از مراکز زیر مجموعه معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران هست در خدمت دوستان هستم. من آرپی هستم و بینایی چشمم انقدر کم شده که فکر میکنم که الان تقریبا نابینای لیگال بلایند یا نابینای قانونی محسوب میشم. دید چشمم زیر 0.3، فقط میتونم جلوی پام رو ببینم و دیگه قادر نیستم از متون نوشتاری بینایی و یا کامپیوتر از طریق استفاده از حس بینایی استفاده بکنم.
رفت آمدتونم که با عصای سفید دیگه، درسته؟
بله بله، در جاهایی که مخصوصا برام ناشناخته است مجبورم که از عصا استفاده بکنم و مخصوصا برای عبور از خیابان، جاهایی که برام شناخته شده نیست، محیط ناآشناست، از عصا استفاده میکنم.
آقای دادخواه، شما در مجموعه خزانه به چند پرونده رسیدگی میکنید و به طور کلی هر مددکار مسئول چند پرونده است؟ در طول روز پذیرای چند مراجعه کننده به صورت حضوری و چند مراجعه کننده به صورت تلفنی هستید؟
الان حدود 9000 پرونده در اختیار ما هست. چیزی که پرونده مرکز خزانه حدود 6000 تا پرونده داشت که البته با پرونده های عدم دسترسی بخوایم حساب کنیم 6500 تا پرونده داشت که با تأثیر شدن مراکز غیر دولتی 2500 تا پرونده به مرکز اضافه شد و پرونده های ما به 9000 تا رسید. که این ما الان کارشناس مددکاری در مرکزمون نداریم و تنها کارشناسی که در مرکز خزانه در قسمت مددکاری مشغول هست بنده هستم و 5 تا کارمند دیگه دارم که این کارمندها در قسمت مددکاری با ما همکاری میکنن، ولی همشون دارای مدرک دیپلم هستن و به عنوان کمک مددکار در واقع انجام وظیفه میکنن و اصلا در
سررشته از حوزه مددکاری ندارن. بله،
نه خیلی، کلا دیپلم هستن و اصلا بعضیاشون حتی دیپلم علوم انسانی هم ندارن، دیپلم تجربی هستن و ما حتی زیر دیپلم هم داریم. ولی به هر حال با این 5 نفر در واقع 9000 تا پرونده رو داریم هندل میکنیم. این که بگم چند تا پرونده تحویل کسی هست دیگر اونطوری نیست. ما قبلا 3-4 تا نیروی طرحی داشتیم که خب کارشناس بودن و 2 سال طرحشون رو میگذروندن. بعد از پایان طرح اونها ما کاملا از نظر کارشناس دیگه کارشناس متاسفانه نداریم و دیگر به ما نیروی طرحی ندادن و همکاران خودمون هم خب ما در همه جای سازمان دچار کمبود نیرو هست. ما معلولین بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی، ذهنی و افراد چند معلولیتی مناطق 9، 10، 11 و 13 رو تحت پوشش داریم و خدماتی که بر اساس آیین‌نامه‌های کمک‌های مالی و غیر مالی و مستمر و غیر مستمر بهشتی است به اینا ارائه میدیم، هم از کمک‌های درمانی، تجهیزات، کمک هزینه شهریه دانشجویی، خدمات مسکن، خدمات بیمه و مشاوره و آزمایش ژنتیک، معرفی به معاونت‌های دیگه برای استفاده از خدمات اونها مثل معاونت امور اجتماعی، برای مثلا مشاوره و راهنمایی و یا بخش پیشگیری برای استفاده از خدمات آزمایش ژنتیک، یا اگر ما معلولی داشته باشیم که دچار اعتیاد شده باشه به پیشگیری معرفی میکنیم برای ترک به اصطلاح مواد مخدر، حالا تو مراکز کمپ ها یا توی مراکز سرپایی، و خدماتی که به صورت مقطعی ممکنه طرحهایی تو بهزیستی مطرح بشه که خب به صورت مقطعی انجام میدیم.
خب شما حالا در طول روز تو محیط کارتون چند مراجعه، البته الان که شاید به خاطر کرونا مراجعه کنندگان حضوریتون کم شده باشه، حالا در گذشته که این بیماری نبود و خب بچه‌ها به صورت حضوری هم بیشتر می اومدن سر می‌زدن به شماها، چه تعداد مراجعه کننده حضوری داشتید و به چند نفر در طول روز به صورت تلفنی پاسخ میدادید؟
ببینید، ما شاید در طول روز هر کدوم از همکاران ما پاسخگوی 30 الی 40 مورد مددجو بودن و درخواست‌های متعددی که اینها داشتن رو باید راهنماییشو میکردن، کدوماش قابل انجام، کدوماش قابل انجام نیست، و شاید بالای 100 تماس تلفنی بود که به اصطلاح پاسخ میدن. الان که وضعیت بیماری کرونا شکل خاصتری به خودش گرفته و الان مراجعات کم شده، تماس‌های تلفنی ما بیشتر شده، ما برای اینکه بتونیم پاسخگوی تماس‌های تلفنی باشیم، چون اگر مددکاران ما وقت بذارن برای پاسخ به تلفن، دیگر از کارهای روزمره خودشون باز میمونن. به خاطر همین ما اومدیم یک فرد نابینا، البته دو تا فرد نابینا که شیفتی با هم جاشون عوض میشه، قرار دادیم که اطلاعات رو از مددکاران و خود من به عنوان کارشناس مددکاری اطلاعات رو میگیرن و بعد پاسخگوی مراجعین هستن، پاسخگوی تماس گیرندگان هستن. خود شاید در روز 80 الی 100 مورد اینطوری تماس خواهند داشت که معمولا گله های مددجوها هستن که تلفن ما از صبح تا ظهر چرا انقدر اشغاله و سخت میتونن با ما ارتباط برقرار بکنن، ولی واقعا دیگه چاره دیگه ای نداریم. برای این کار ما 2 خط تلفن اختصاص دادیم، ولی باز شاید پاسخگو نیست، و اگر بخوایم بیش از این هم خط اضافه بکنیم، همکاران ما توان پاسخگویی به تماس های مددجوها ندارن و خب این کار واقعا وقتگیریه.
آقای دادخواه، چه چیزی باعث میشه که حالا مددکاران در مقابل ما مددجویانشون از کوره در برن؟ چه گله کردن از برخورد نامناسب مددکار، که حالا مددکار باشون توهین کرده، باشون بد برخورد کرده، چه چیزی باعث این ماجرا میشه؟
این مسئله رو میشه دو پاسخ براش در واقع در نظر گرفت، یعنی دو بود به این سوال شما پاسخ داد. یه بودش اینه که توانخواهان یا مددجویان آشنا به خدمات سازمان بهزیستی نیستن و هر تقاضایی رو که فکر میکنن چون عضو بهزیستی هستن میتونن مطرح بکنن، بدون اینکه در نظر بگیرن که آیا بر اساس آیین‌نامه ها و قوانین موجود در سازمان بهزیستی آیا میشه این خواسته رو برطرف کرد یا نکرد. و هر چه مددکار ما، همکار ما توضیح میده که این امر غیر قابل انجام هست و فلان، ولی چون به هر حال اون فرد در سازمان بهزیستی پرونده داره، اصرار داره که نه، چون به هر حال من در سازمان بهزیستی پرونده دارم، باید این کار انجام بشه. حالا هر طریق ممکن. بعضی موقع ها اطلاع نسبی توسط توانخواهان هست، اما از اعتبارات و بودجه اختصاص داده شده به یک امر مطلع نیستن. این و هی اصرار دارن که مثلا دقیقاً زمان دریافت این خدمات رو بهشون از طرف بهزیستی اعلام بشه، که همچین چیزی هم امکان نداره، چون اعتبارات در سازمان بهزیستی زمان و موقعیت مشخصی نداره. ممکنه مثلا یک ماه دو بار مثلا اعتبار به بهزیستی تزریق بشه و چهار ماه به خاطر شرایط بروکراسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این کار انجام نشه. به همین خاطر هم خود توانخواه دچار یک نوع برافروختگی و یک نوع عصبیت میشه و هم همکار ما عصبی میشه. من چجوری به این پاسخ بدم که قانع بشه؟ این یک بود. بود دیگر اینه که خیلی از همکارانی که در سازمان بهزیستی به عنوان کارشناس یا مسئول پاسخگویی به ارباب رجوع یعنی توانخواهان هستند، در این زمینه نه تخصصی دارند، نه دوره‌ای دیدند و نه تحصیلات آکادمیکشون مرتبط هست. به همین خاطر شاید اشراف کامل به پاسخگویی به ارباب رجوع ندارند و به همین خاطر وقتی نمیتونن یک مدد جورو قانع بکنن عصبی میشن و ممکنه که باهاشون درگیری لفظی پیدا بکنن یا برخوردی پیش بیاد که به هر حال اجتناب ناپذیره. متاسفانه ما در این زمینه آموزش مدونی برای برخورد با انواع معلولیت ها به کارشناسانمون و همکارانمون که کارشناس هم نیستن و مثلا تحصیلات غیر مرتبط یا تحصیلات غیر دانشگاهی دارن، یعنی تا دیپلم خوندن، نمیدیم. ما اگر ما نیرو کم داریم باید همین همکارانمون رو طوری آموزش بدیم که با انواع معلولیت ها چطوری برخورد کنن و یکم در مورد خودکنترلی، مدیریت بحران، این موارد بهشون آموزش های لازم رو بدیم که برخورد ها کمتر بشه. و بعضی و این رو در داخل پرانتز خدمتون بگم که خب شیوه خلقیات انسان ها با همدیگه متفاوته و بعضی ها خب آستانه تحمل بالاتری دارن، بعضی آستانه تحمل پایین تری دارن و به خاطر همین شاید اونهایی که آستانه تحمل پایین تری دارن بیشتر در این برخورد ها در واقع خودشون رو درگیر میکنن و متاسفانه برخورد های خوبی ممکنه پیش نیاد.
آقای دادخواهی، سوال دیگه که خب شاید خیلی از برای مخاطبان ما، مخصوصا مخاطبانی که شاغل هستن، به وجود میاد. هیچ خدمت از سازمان بهزیستی دریافت نمیکنن مگر همون کارت دارای معلولیتشون. این افراد به طور در طول سال چند بار باید به مددکار مراجعه کنن یا زنگ بزنن تا پروندهشون بایگانی نشه؟
ببینید، اولا خدمات سازمان بهزیستی به افراد شاغل تفاوت زیادی با افراد غیر شاغل نمی‌کنه. افراد شاغل فقط مستمری از سازمان بهزیستی دریافت نمی‌کنن، یعنی از کمک‌های مالی یا غیر مالی مستمر سازمان بهزیستی استفاده نمی‌کنن، مثل مستمری، مثل کمک هزینه مراقبت در منزل، مثل یارانه مراکز روزانه یا مراکز شبانه روزی. اینها خدمات مستمری هستش که سازمان بهزیستی ارائه میده. ولی در مورد خدمات غیر مستمر، چرا افراد شاغل هم استفاده میکنن؟ مثلا از کمک هزینه دانشجویی استفاده میکنن، از خدمات مسکن استفاده میکنن، خیلی از شاغلین از خدمات اشتغال مثل کمک هزینه جبران کار یا پرداخت بیمه سهم کارفرما و یا وام اشتغال استفاده کردن. به خاطر همین نمیشه گفت که فرد شاغل دیگه با سازمان بهزیستی کاری نداره. حتی خیلی از بچهای نابینا و کمبینای ما که شاغل هستن، از تجهیزات نابینایان و کمبینایان سازمان بهزیستی استفاده میکنن و مراجعه میکنن و تجهیزاتی مثل عصای سفید، مثل ساعت.
خب چه اتفاقی میفته که یه پرونده بایگانی میشه؟
اما چه وقت پرونده بایگانی میشه؟ ببینید، سازمان بهزیستی سیاستی رو دنبال میکنه که هر پرونده هر چهار سال یک بار باید مورد ارزیابی مجدد قرار بگیره و وقتی اون 4 سال میگذره ارزیابی که در پرونده موجود هست بلا اعتبار میشه. به خاطر همین باید فرد هر 4 سال یک بار مراجعه بکنه و ارزیابی مجدد بشه. حالا چرا ما این کار انجام دیم؟ حالا خیلی از بچه ها میگن که ممکنه ما که نابینا هستیم خب وضعیتمون بهتر یا بدتر که نمیشه، ممکنه بدتر بشه، بهتر که نمیشه، چه اصراریه که ما هر 4 سال این ارزیابی رو انجام بدیم؟ دلیلش اینه که خیلی از خانواده ها حالا الان شاید کمتر به خاطر اتصال سیستم های بهزیستی به سازمان ثبت احوال این بحث کمتر بشه، اما خیلی از خانواده ها وقتی معلول فوت میکرد یا مثلا معلولشون بر اثر تصادف دچار معلولیت شده بود و با اقدامات درمانی از اصطلاح معلولیت رهایی پیدا میکرد، اینها رو به بهزیستی اطلاع نمیدادن و ما داشتیم مواردی که خب فرد دارای نیازهای ویژه یا میخوایم خیلی عامه‌تر بگیم معلول فوت شده بود، ولی خانواده مثلا 1-2 سال از مستمری اون برخوردار بودن و خب برای اینکه سازمان بیاد اینا رو یک پارچه بکنه نمیتونیم همه خانواده ها رو پایش بکنیم، به خاطر همین اومد این رو در واقع به صورت یک پارچه گفت هر معلول باید هر 4 سال یک بار مورد ارزیابی قرار بگیره و نوع و شدت معلولیتش دوباره سنجیده بشه و کارت معلولیت جدید براشون صادر بشه. دوستانی که در واقع نگران اینن که پروندهشون مختومه میشه یا نه یا غیر فعال میشه یا نه، به اون کارت معلولیتشون دقت کنن. هر وقت اعتبار اون کارت تموم شده، چون کارتشون اعتبار میزنن دیگه براشون، هر وقت کارتشون اعتبارش تموم شد به مددکار باید مراجعه بکنن، نامه بگیرن به یکی از مراکز پذیرش بهزیستی که ما در شهر تهران 2 تا مرکز پذیرش داریم، یکی مرکز آیت و دیگری مرکز شهدای جلالی پور. در شهرستان ها و استان های مختلف ممکنه که این مثلا ستاره پذیرش ها و ارزیابی معلولیت ها که اصطلاحا بهش ICF میگن در خود ستاد بهزیستی ها مستقر باشه یا مجموعه مجزا بهش اختصاص بدن که تیم ارزیاب یا تیم ICF اونها رو مورد ارزیابی قرار بدن و دوباره براشون کارت معلولیت جدید صادر بشه.
بیشترین درخواست مددجویان از مددکارشون حول چه خدماتی بوده؟ چه چیزهایی رو درخواست میکردن که حالا نیازمند اینها هستن؟ بیشتر توی چرخه چه خدماتی بچه ها میخواستن از سازمان بهزیستی؟
کمک هزینه درمان، تجهیزات، کمک هزینه معیشت و مسکن. 4 تا از خدمات ما بیشتر مورد تقاضای مددجوها بودن: درمان، معیشت، تجهیزات و مسکن.
بعد حالا توی ارائه تجهیزات به چه صورته؟ یعنی من به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، مثلا یک فرد نابینا که حالا در طول سال یک بار به این عصا میدن، بعد حالا اومدیم توی اون سال عصای شکست، آیا اگر دوباره درخواست عصا بده میدن؟ هر چند سال یه بار به یک فرد نابینا عصا میدن؟ این ارائه خدماتشون به چه صورته برای بچه ها؟
ببینید در مورد تجهیزات آیین‌نامه مشخصی ما داریم برای تجهیزات که بر اساس اون آیین‌نامه همکاران ما عمل میکنن. البته هر سال شکل به اصطلاح توزیع تجهیزات عوض میشه، یک سال میان به صورت متمرکز تجهیزات رو خریداری میکنن، در اختیار مراکز قرار میدن و دوستان مراجعه میکنن به مثلا مرکزی که همیشه دریافت میکردن این تجهیزات رو میگرفتن. بعد یک سال میان میگن که ما به خاطر شرایطی که الان وجود داره فقط هزینه این تجهیزات رو به حساب مددجویان واریز میکنن. بعد الان هم که مثلا امسال یعنی سال 1400 در مورد خاص نابینایان اینطور تصمیم گرفته شده که تجهیزات خریداری بشه و در ستاد بهزیستی تهران به صورت مجموعه اونجا دپو بشه. مراکز مختلف
تقاضای افراد نابینا و کم‌بینا رو به استفاد بهزیستی شهر تهران ارائه بدن و به تعداد تقاضاها بهزیستی به اون مرکز اون تجهیزات رو تحویل بده تا اونها به در واقع فرد نابینا تحویل بدن. قبلا اینطوری بود که مرکز خزانه به عنوان مرکز معین نابینایان و کمبینایان یک مرکز شناخته شده در سطح استان تهران بود که هر ساله تجهیزات حالا مخصوصا کم قیمت مثل اسباب مثل ساعت مثل کاغذ مثل لوح و قلم و اینها خریداری میشد و اختیار مرکز خزانه قرار داده میشد و نابینایان در هر کجای تهران بودن مراجعه میکردن از مرکز خزانه میگرفتن. الان مدیر فعلی بهزیستی شهرستان تهران سیاستشون اینه که مثلا یک فرد نابینا از تهران پارس برای گرفتن اسباب مرکز خزانه که در جنوب غربی تهران مراجعه نکنه، درخواستش رو مددکار به ستاد بهزیستی شهر تهران اعلام بکنه و از شهر تهران اون وسیله رو تحویل بگیره و بعد به فرد نابینا تحویل بده. حالا این پروسه چقدر به اصطلاح ممکنه وقت بگیره، مثلا یک فرد نابینایی مراجعه کرده اساس مثلا شکسته، حالا این به مددکارش بگه اساسی من شکسته، مددکار به شهر تهران اعلام کنه که او اساس میخواد، بعد شهر تهران این تقاضاها رو تجمیع کنه، بعد بیاد اینها رو توزیع کنه بین مراکز و اون مرکز اون اساس رو تحویل فرد نابینا بده، یک پروسه‌ایه که به هر حال دوستان باید اون پروسه رو تحمل بکنن دیگه.
زمان بره.
بله بله. دیگه مرکز خزانه به عنوان یک مرکز مرجع برای تحویل تجهیزات نابینایان نیست و دوستان دیگه شاید بشه از این تریبون استفاده کرد و به دوستان نابینا گفت که اون عزیزانی که پرونده توانبخشیشون در مرکز خزانه نیست دیگه دریافت تجهیزات به مرکز خزانه مراجعه نکنن و به مرکز خودشون که پروندهشون اونجا هست مراجعه بکنن.
حالا ما رسانه ها، من ویژه خودمون ایران سپید رو نام میبرم، توی نشست های خبری یا پای صحبت مسئولین که میشینیم، خب یه سری صحبت ها و یه سری حالا طرح‌های جدید میدن، ارائه خدمات های جدید رو مطرح میکنن پیش خبرنگارها. خب ما اونا رو خبر میکنیم و رسانه‌ایش میکنیم، مخاطبان ما در جریان خدمات جدیدی که مثلا سازمان بهزیستی به مددجویانش میده قرار میدیم. وقتی مددجو تماس میگیره با مددکار که آره فلان خدمات رو مثلا گفتن که آره روزنامه ها خبرش رو زدن که سازمان بهزیستی میده، کی میاد، چه جوری، حالا اطلاعات دقیق تری راجبش بگیرن، مددکار چون اطلاع ندارن، نمیدونم حالا دلیلش چیه، شما به ما بگید، میگن که نه روزنامه ها غلط چاپ میکنن و دروغ مینویسن و اصلا یه همچیزی نیست و یه همچی خدمتی قرار نیست داده بشه و خلاصه میپیچونن مددجو رو، در صورتی که خب حرفی که ما رسانه ها میزنیم از زبان مسئولین از خودمون که چیزی نمینویسیم. میخوام که چجوریه، آیا مددکاری که تو حوزه مثلا معلولان داره فعالیت میکنه به نظر شما نباید از اخبار اطلاعات این حوزه اطلاع داشته باشه، دنبال کنه، خبرهای مربوط به این حوزه رو بخونه، بالاخره داره واسه این حوزه فعالیت میکنه دیگه، نظر شما چیه راجع به این قضیه؟
ببینید خیلی از این در واقع قولها و خیلی از این کارها توسط مسئولین که انجام میشه در یک مراسمی، در یک مصاحبه مطبوعاتی، از یک تریبونی پخش میشه و اونجا ابراز میشه که در همون حد قول و تبلیغات و در واقع یک نوع به دست آوردن مشروعیت در واقع میشه گفتش که قولها انجام میشه و هیچ وقت این قولها جنبه اجرایی به خودش نمیگیره و به صورت بخشنامه به حیطه صفتی ابلاغ نمیشه. به خاطر همین خیلی از حرفا رو وقتی ما میشنویم همکاران ما میدونن ولی هیچ بخشنامه یا سازوکار اجرایی از حوزه ستادی به حوزه صفتی ارائه نمیشه که ما چکار کنیم، چجوری این کار خدمات رو انجام بدیم. و در همون وضعیتی که در به اصطلاح اون مراسم یا اون مصاحبه انجام شده بود ابتر میمونه. اما برخی موارد هم هستش که خب بله قولی داده میشه، شکل اجرایی هم بعضیاش به خودش میگیره. البته خب خیلی کمن این در واقع و این قول ها و اکثرا تبلیغات هم، ولی موارد اینجوری هست که خب مددکاران ما متاسفانه در این زمینه خب کمکاری میکنن. چرا؟ چون اولا ببینید مددکاری رشته هایی مثل علوم رفتاری یعنی روانشناسی و مددکاری و رشته های علوم انسانی کلن رشته هایی هستن که اگر بخوای باشون کار کنی باید با شخصیت درگیر اونها بشی، دغدغت این باشه. ولی خب خیلی از همکاران ما شاید دغدغتون این نیست و از این که خب فقط کاری پیدا کرده باشن کار و اون کار انجام بدن و صرفاً به عنوان امرار معاش این کار انجام بدن، به خاطر همین خب خیلی ها نمیرن. خب مثلا افرادی هستن که مخصوصا بچه هایی که خب خودشون این شرایط رو تجربه کردن به نوعی علاقه مندن به کارشون، خب اونها مراجعه میکنن میبینن. مثلا من خودم یکی از افرادی هستم که خب کانال تلگرامی روزنامه ایران سفید رو همیشه پیگیری میکنم. فکر میکنم اگر افرادی چون من در سازمان بهزیستی نتونه به هم نوعانش کمک بکنه، کسی دیگری نخواهد توانست این کار رو انجام بده.
با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، از این هفته در نظر داریم در پادکست های صوتی ایران سپید بحثی رو پیرامون آموزش کمک های اولیه داشته باشیم. البته آموزش کمک های اولیه علاوه بر آموزش تئوری به آموزش عملی هم نیاز داره، اما با توجه به محدودیت هایی که برای دوستان نابینا وجود داره ما سعی میکنیم آموزش های تئوری رو طوری بیان کنیم که بتونید اون رو تجسم کنید و ازش استفاده کنید. به طور کلی یادگیری مباحث مربوط به کمک‌های اولیه برای همه افراد لازم هست و هر کسی بسته به شرایط فیزیکی خودش میتونه از آموخته‌های خودش استفاده کنه. قبل از هر چیز فردی که کمک‌های اولیه رو یاد میگیره میتونه برای خودش و اطرافیانش از اون بهره ببره و بعد میتونه به دیگران کمک کنه. حتی یه فرد نابینا اگر کمک‌های اولیه رو به خوبی بلد باشه میتونه با کمک گرفتن از دیگران از علم خودش بهره ببره و به موقع به نجات جون انسان‌ها در خانه یا خارج از خانه خود کمک کنه. کمک‌های اولیه شامل کمک‌های فوری و با اهمیتی هستش که قبل از اینکه نیروهای آموزش دیده و متخصص اورژانس و بیمارستانی بر بستر بیمار یا فرد صدمه دیده حاضر بشن، یک امدادگر میتونه اونها رو انجام بده تا از خطر تشدید مصدومیت یا مرگ در اثر صدمه کاسته بشه. در انجام کمک‌های اولیه اولویت بندی کارهایی که انجام میشه خیلی مهمه و اینکه علاوه بر این که به سرعت توجه میشه، دقت فدای سرعت نشه. فردی که قصد داره کمک‌های اولیه رو برای فرد مصدوم انجام بده باید بر خودش مسلط باشه، آرامش داشته باشه و بتونه اضطراب و نگرانی اطرافیان رو هم کم کنه. بتونه خیلی سریع محیط و شرایطی که در اون حادثه ایجاد شده رو ارزیابی کنه و اگر در اون محیط احتمال خطری میده، چه برای خودش، چه برای فرد صدمه دیده و یا اطرافیان، مصدوم رو از اون محل دور کنه. یا برعکس، اگر احتمال میده در صورتی که مصدوم با حرکت صدمه بیشتری میبینه، در همون محل با وسایل اولیه که در دست داره کمک‌های لازم رو به فرد برسونه. وقتی میگیم اولویت بندی در کمک‌ها، به عنوان مثال، اگر فرد امدادگر به جایی برسه که چندین مصدوم وجود داره، تمرکزش بر روی کسی که سر و صدای بیشتری میکنه و فریاد میزنه نمیره، چون متوجه میشه که راه‌های تنفسی این فرد بازه و داره نفس میکشه، بلکه تمرکزش بر روی کسی میره که هرچه صدا میکنه جوابی ازش نمیشنوه و احتمال این رو میده که در مرحله اول این فرد راه تنفسی و هواییش بسته شده باشه. و خب به همین ترتیب اولویت بعدی میتونه واسه یک امدادگر خونریزی هایی باشه که میتونه در ادامه خطر مرگ رو برای فرد داشته باشه. و همینطور ایست قلبی. پس میبینیم که اولویت بندی در رساندن خدمات به فرد مصدوم اهمیت ویژه‌ای داره. کلن کمک های اولیه شامل دارو درمانی برای فرد نمیشه. چون این کار تخصصی هست و به پزشک ارتباط پیدا میکنه. بلکه تو مواردی مثل خفگی ها، مسمومیت ها، گاز گرفتگی، نیش حشرات یا بلایای طبیعی، ریزش آوار، پرت شدن، سقوط، گرمازدگی، سرمازدگی، شکستگی ها، کوفتگی ها و مواردی از این دست به کار میره. یک امدادگر علاوه بر نکات علمی و عملی که باید بلد باشه، باید یک سری شماره های ضروری رو هم بدونه و همین که به موقع بتونه یا خودش یا با استفاده از فرد دیگری با اون شماره تماس بگیره و کمک و امداد به طلبه. شماره هایی مثل شماره 112 که ویژه حوادث جاده‌ای و خارج از شهرها هست، شماره 115 که ویژه اورژانس هست، اورژانس پیش بیمارستانی، و شماره 125 آتش نشانی که در حوادث آتش سوزی و حوادث دیگه مورد استفاده قرار میگیره برای استمداد از افراد متخصص. و در فاصله ای که این افراد به محل حادثه برسن، او خودش سعی میکنه با اولویت بندی کمک‌های اولیه لازم رو انجام بده. این رو هم باید بدونیم که این شماره هایی که گفته شد با تلفن های ثابت و تلفن های همراه قابل شماره گیری هستند و هر جایی که هر کدوم از اپراتورهای تلفن های همراه آنتن دهی داشته باشند امکان ارتباط وجود داره و حتی اپراتورهای دیگر هم میتونن از اون آنتن دهی استفاده کنن. حتی در شرایطی که گوشی سیم کارت هم نداشته باشه یا حتی قفل هم باشه، این شماره ها رو میشه گرفت و ارتباط برقرار کرد. که این خب امکان ویژه‌ایه که میشه خیلی سریع نیروهای امداد و نجات رو به محل رسوند. گفتیم که امدادگر یا کسی که کار کمک‌های اولیه رو انجام میده با یه سری وسایل ساده کار رو شروع میکنه. برای همین توی خونه ها، ادارات، محل‌های کار و خودروها افراد نیاز به جعبه کمک‌های اولیه دارند که خب بستگی به اون محل مواردی که توی جعبه میشه مورد استفاده قرار بگیره فرق داره. در ادامه بحث وسایلی رو که میتونه تو این جعبه ها قرار بگیره معرفی میکنیم. این جعبه فرق نمیکنه که جنسش چی باشه، فقط باید مقاومت داشته باشه و ضد آب باشه و بسته بشه و روش هم علامتی داشته باشه که دیگران هم متوجه بشن که این جعبه وسایل کمک های اولیه هست. درون جعبه ما نیاز به انواع چسب ها در اندازه های مختلف، مثل چسب های زخمی که توی بازار هست و چسب های پارچه یا لوکوپلاستی که برای پوشاندن روی پانسمان استفاده میشه داریم. به پانسمان های استریلی نیاز داریم، مثل پدهای استریل چشمی برای پوشاندن روی چشم و پانسمان های استریل متوسط و بزرگ. تعدادی گاز استریل میتونیم توی جعبه داشته باشیم. قیچی لازم هست و پنس و پنست یا موچین، چراغ قوه، سوت برای کمک گرفتن از دیگران نیاز داریم. میتونیم یه تعدادی کیسه های پلاستیکی در اندازه های مختلف داشته باشیم. یکی دو تا باند میتونیم داشته باشیم، مثل باند کشی و باند ساده. باند های سه گوش رو میتونیم چند تایی داشته باشیم. سنج قفلی، بتادین، محلول الکلی، اینها برای ضد عفونی لازم میشن. دستکش یک بار مصرف، ماسک پزشکی، خودکار و دفترچه برای یادداشت کردن و مقداری پنبه. و در جعبه‌ای که در خودرو قرار میگیره میتونیم علاوه بر اینها از پتو و جلیقه‌های براق
و علائم مثلث شکلی که برای اعلام خطر هست چند تا در جعبه بگذاریم. در هفته های آینده به بقیه مباحث کمک های اولیه خواهیم پرداخت.
بخش سوم و آخرین بخش از معرفی نوشیدنی های کافی شاپی یا بهتر بگم محصولات کافی شاپی رو در خدمتتون هستم با معرفی چند تا از نوشیدنی ها و محصولات کافی شاپ. قهوه اسپرسو. پس از آسیاب کردن قهوه که در دستگاه مخصوصی همراه با بخار آب صورت میگیره، عصاره اون گرفته میشه، یعنی عصاره قهوه طعم تلخی داره و در هر جرعه از این نوع قهوه حدود 8 تا 10 گرم عصاره خالص قهوه هست، بنابراین خب به خاطر همین هستش که طعمش تلخه. در فنجان های کوچکی سرو میشه و حالا کنارش میتونن از انواع کیک ها اگر بخوان استفاده بکنن، یا ریختن شکر در این قهوه دلخواه هستش، خودش توش شکر نداره. قهوه موکا. این موکا نوشیدنی هستش که ابتدا عصاره، یعنی ابتدا یه مقدار از قهوه اسپرسو که همون عصاره قهوه هست داخل فنجان میریزن و روش رو با کف شیر میپوشونن و روی اون رو میشه با شکلات یا انواع شکلات تلخ یا شکلات معمولی که تلخی کمتری داره تزیین کرد. این دو نوع قهوه بود که خب ما معرفی نکرده بودیم. بعد میریم دیگه، حالا انواع قهوه‌مون تموم میشه چون 4 نوع رو در قسمت اول معرفی کردیم، 2 نوع قهوه رو هم اینجا معرفی کردیم. البته خب قهوه‌های معروفی که سرو میشه. هات شاکلت. هات شاکلت هم نوشیدنی گرمی هست، ترکیبی از شکلات تخته‌ای هست که اون رو روی حرارت غیر مستقیم به صورت بنماری ذوب میکنند و با مقداری شیر و خامه ترکیب میکنند و در لیوانهای بزرگی سرو میکنند و غالبا شیرینه نسبت به انواع دیگه نوشیدنی ها، شیرین تره نسبت به قهوه. خب نسکافه هم که خب نسکافه ترکیبی از قهوه و شکر هست که حالا هم به صورت تک نفره هستش که خب در بسته‌بندی های موجود هست که سروش میکنن و هم نسکافه داخل شیشه های بزرگی هست که خب میفروشند و اون رو با شیر یا آب جوش میشه مخلوط کرد که البته کم شکر بودن یا شکر دار بودن نسکافه سلیقه‌ای هستش. خب بعضیا میتونن نسکافه رژیمی بخرن که دیگه شکر داخلش نیست و بعضیا هم نسکافه هست همراه با، یعنی قهوه هست همراه با شکر. یک نوع محصولی که در کافی شاپ ها هست وافل هست و شاید خیلی از دوستان ندونن که وافل چیه. وافل یه نوع تقریبا میشه گفت کیک یا ترکیبی از کیک و بیسکویته، یعنی فرمش این شکلیه که هم میشه تو خونه درست کرد و هم در کافی شاپ ها موجوده. حالا تو خونه چطوری میشه درست کرد؟ دستگاه های اسنک سازی که یا ساندویچ میکر هم بهش میگن، اینا دو نوع هستن این دستگاه ها. یه نوع هستش که فقط خود ساندویچ میکر داره، یعنی سینی های سگوشی داره که به حالت سگوش این سینی ها تعبیه شدن که چند تا مثلث داخل این سینی ها هست در هر دو تا سینیش، یعنی چه سینی بالایی چه پایینی، که یه نوع از فقط اینو داره. ولی یه نوع دستگاه ساندویچ میکر یا همون اسنک ساز هستش که علاوه بر این دو تا سینی دو مدل سینی دیگه هم داره که یه مدل از این سینی ها برای وافل هست به این شکل که سینی سینی بالایی و پایینی تقسیم میشه به مربع‌های کوچولو کوچولو مثل قالب یخ. این سینیا به این شکل تقسیم بندی شده، یعنی توی هر سینی شاید بگم حدود 15 یا 20 تا اینطوری مربع‌های کوچولو کوچولو هست که ردیف کنار هم در آوردن. بعد مایه وافل رو داخل این سینی پایینی می‌ریزیم و وقتی سینی رویی روی اون قرار میگیره و اسنک ساز به برق زده میشه، یک حالت میگم تقریبا یه حالت بینابینی کیک و بیسکویت رو به ما میده که اونو ما میتونیم با بستنی، با انواع بستنی سروش بکنیم، روش بستنی بریزیم و حالا تزیینش کنیم و سروش کنیم. و یه نوع سینی دیگه ای هم که داره، اینم بگم اینجا البته کاربرد نداره، ولی این سینی سینی هایی هستش که دوتا سینی هست که هیچ بجز شیارای باریک باریکی که روش کشیده شده هیچ چیزی دیگه ای نداره، تقسیم بندی نشده و اینا برای گذاشتن استیک یا حالا گوشت یا فیله مرغ هستش که میخوایم حالت کبابی در بیاریم، توی اونا این رو میتونیم آماده سازی بکنیم. منظور فقط این خواستم توضیح بدم که اسنک سازها این دو نوع سینی رو هم علاوه بر اون سینی که به صورت مثلثی تقسیم بندی شده دارن. و بقیه محصولات کافی شاپی دیگه معرف حضور همه هست. خب بستنی های اسکوپی هست که اسکوپ یک در واقع ملاق فرمیه که برای ریختن بستنی از اون استفاده میکنن، که انگار فرض کنید دو تا ملاقه رو در نظر بگیرید، این دو تا ملاقه روی هم قرار میگیره و به صورت انبر، به صورت انبری شکل بستنی رو میشه با اونا برداشت و سروش کرد. حالا اسکوپ منظور اون اندازه بستنی هستش که داخل اون جا میگیره، که حالا اسکوپ ها انواع مختلف دارن، اسکوپ های میوه‌ای هست، شکلاتی هست، نوتلا هست، که میتونیم حالا یا مثلا اسکوپ های بستنی گردویی، اینا انواع مختلف داره. یه نوع که همین بستنی اسکوپی هست، یه نوع بستنی دیگه بستنی ایتالیایی هستش که به صورت چند رنگ، حالا هم قیفیش هست هم ظرفی، که دیگه اسکوپی نیست، بستنی چند رنگه که بیشتر حالا کاکائویش قالبه که میفروشن. و یه دونه بستنی هایی هست که به بستنی متری معروفه که با دستگاه های بستنی ساز داخل قیف ها ریخته میشه، قیف های نونی ریخته میشه، که این قیف ها هم بعضی هاش نوناش بیسکویتیه، بعضی ها نونای خود نون بستنی قیفی هست. و یه نوع محصولی که داخل کافی شاپ ها بعضی هاشون البته دارن بهش میگن بستنی لایبریت، که این نوع بستنی ها اینا یه دستگاه های هستش که بیرون کافی شاپ ها یا حالا داخل میذارن بعضی ها، البته بیشتر بیرون گذاشته میشه چون افراد کنار این دستگاه باید بیستن. دستگاه حالت فرض کنید یه دستگاه بزرگیه که چند تا مثلا شیر آب سرد کن بهش وصله، من میتونم اینطوری توصیف کنم که ما این شیرها رو، یعنی هر کدوم از اینا رو لیوانمون رو میگیریم زیرش و این شیر رو به سمت داخل فشار میدیم. البته خب انواعش ممکنه فرق کنه، حالا ممکنه این نوعی که من دیدم بعضیا مثلا ممکنه از بالا فشار بدیم و بستنی بیاد. توی این دستگاه ها تو هر کدوم از اینا رو که ما فشار میدیم مثل آب سرد کنه، یه رنگ بستنی ازش خارج میشه و ما میتونیم لیوانمون رو زیر اون بگیریم، مثلا یه دونش بستنی انبست، یه دونش بستنی کاکائویه و اینا با هر فشاری که ما میدیم یه مقدار بستنی داخل ظرفمون ریخته میشه، که این دیگه سلیقه‌ایه که خودمون هر نوع بستنی رو دوست داشته باشیم اونجا رو اون دستگاه میتونیم داخل لیوانمون بریزیم و سرو بشه برامون، بتونیم حالا بعد اونو وزن میکنن و به ما میگن، مثلا میگن که شما 300 گرم الان بستنی ریختید داخل ظرفتون. و روی اونم اون وقت بازم کنار همون دستگاه یه قسمت هایی هست که داخلش مثلا پاستیلای ریز ریز و یا مثلا دراژه های انواع مختلف و کنجد، بادوم زمینی و یا مثلا پسته، پودر پسته، چیزایی هست که ما میتونیم اونو با قاشق‌های کوچیکی که قرار داده شده روش میتونیم روی بستنیامون بریزیم و این به دلخواه سرو بکنیم برای خودمون دیگه، که بدیم اون طرف میکشه و بهمون اندازه‌شو میگه و اونجا مشخص میشه که ما چقدر بستنی مثلا خریدیم که چه مقدار پول باید پرداخت بکنیم. اینو بهش میگن بستنی لایبریت. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشه، به امید سپری شدن روزهای خوب و اعیاد پیش رو که داریم، که هر دو عید رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم، به امید گذروندن تعطیلاتی خوش برای شما، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
من برای اینکه بتونم به غرب در واقع وارد بشم، نمیخواستم یه سفر طولانی بکنم و اتوبوس خیلی طولانی بشه، تصمیم گرفتم که اول برم اصفهان، حدوداً 6 ساعت و نیم، حداکثر 7 ساعت از شیراز. و خب مثل کسی که میخواد بره توی آب، اول یه دست و پایی به آب میزنه ببینه که سرمایه و دمای آب چقدره و اینا، من گفتم با اصفهان شروع کنم که حداقل سفر رو شروع کرده باشم. اینه که اومدیم اصفهان رو در واقع انتخاب کردیم، هم مسیر کوتاه‌تری بود، هم در واقع یه جوری سفر رو شروع کردم، هم یه دوستی اونجا داشتم که خب اینا با سفرهای بکپکینگ و هیچ هایکینگ آشنا بودن، از طریق اینستاگرام و کانال ها در واقع اون کوله گردهای رو ایرانی و خارجی معروف رو که مدام دارن به سر تا سر دنیا سفر میکنن رو، سفرهاشون رو از طریق اینستاگرام دنبال میکردن و اطلاعات خیلی زیادی داشتن، خودشون هم شاید یه مقدار تجربه داشتن. این شد که گفتم من برم اونجا.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سامنی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی، بر از وفا کنار جلفا، به گل چهره گل سلام ما
را. من دیگه یه آژانس گرفتم و کل پشتیم هم که برداشته بودم و عصا در دست، رفتم ترمینال شیراز. بلیطم من نداشتم، چون که شیراز به اصفهان مرتب اتوبوس هست، اتوبوس‌های تهران هم که از اونجا رد میشن. رفتم، وقتی که پیاده شدم از اون آژانس توی ترمینال، یه حس عجیبی داشتم، با خودم میگفتم که این لباسایی که من پوشیدم، آخه من یه آدم مثلا کت شلواری رسمی همیشه، با این لباسا، با این تیشرت و شلواری که فقط تو کوهستان میرن آدمای نهایتا تو خونه میپوشن، این وضعیت خیلی برام یه چیز عجیبی بود، تا حالا همچین کاری نکرده بودم. ولی خب اینم یکی از محاسنش بود که این تابو رو من شکستم. به هر صورت خب با این وضعیت رفتیم و بلیت شیراز اصفهان رو گرفتیم و اومدیم و راننده های اتوبوس همکاری کردن، اون صندلی اول پشت سر راننده رو هم برسات دادن به ما، و از این ماشین های رویال بود که یه سمتشون در واقع تک صندلی هست، من تک صندلی داشتم پشت راننده نشسته بودم، خیلی احساس راحتی میکردم با اون لباسا، در حالی که قبلا سوار اتوبوس میشدم خیلی اذیت میشدم با اون لباسای رسمی. حرکت که کردیم توی راه با خودم فکر میکردم که این سفر چی میشه تهش؟ یه جوری بودم تو دل خودم فکر میکردم، ولی در این حال سوای این پرسشی که در ذهن داشتم، ولی یه احساس آرامش عمیقی هم داشتم. هر از گاهی دوباره به این لباسم توجه میکردم، خدای حالا اینایی که تو این اتوبوس نشستن با خودشون مثلا میگن این کیه، دیوونه است آخه مثلا این لباسا فلان. شاید اینا خیلی از چیزها چیزاییه که تو ذهن ما فقط هست، ما خیال میکنیم. به هر صورت خلاصه رفتیم و یه جای معمولا بین شیراز اصفهان یه جایی نگه میدارن، یه جای خیلی خاصیه برای نهار، گاهی برای شام، بستگی به زمان داره. من چون اعتقادی به غذاهای بین راهی ندارم و اینا اطمینانی ندارم، من نشسته بودم فقط تا اینکه نهارشون رو بخورن این راننده ها و حالا مردمی که هستند و اینا، تا بعد بخوام حرکت کنم. تاخچه مانندی بوده، پنجره بوده، تاخچه خیلی پهنی داشت. من رفته بودم اون گوشه نشسته بودم تو تاخچه، یه پسر دختر چینی هم تو اتوبوس ما بودن، اینا هم غذا نخوردن، اومدن اون گوشه داشتن دوتایی با هم صحبت میکردن و داشتم با خودم فکر میکردم که من این همین پسر دختره که الان غریبه هستن و از یک کشور دیگه اومدن تو مملکت ما دارن سفر میکنن، من یه همچین احساس غربتی داشتم. مثلا راه افتاده بودم با اینکه من این مسیر شیراز اصفهان و این نقطه این رستوران رو خیلی من پیاده شده بودم به هر صورت، ولی یه احساس خاصی داشتم. احساس میکردم من دارم سفر میکنم به یه ممالک و سرزمین های دیگری. یه احساس غریبی خاصی داشتم، هیچ وقت همچین احساسی رو تجربه نکرده بودم. به هر صورت دیگه حالا حرکت کردیم و رفتیم اصفهان. رسیدیم اصفهان. واقعیت اینش که این هستش که من قرار نبود تو اصفهان جایی رو برم، چون فقط هدفم اتصال به غرب بود و هیچ جام نرفتم. من قبلا اصفهان خیلی جاهاشو رفته بودم، البته خب جاییش هم هست که هنوز نرفتم، ولی اصلا حوصله این که بخوام برم جایی نداشتم، فقط به غرب و شمال غرب فکر میکردم. تو اون دو روز من مرتب با این دوستانمون که رفته بودم منظرشون اینا صحبت میکردم، میگفتم که این لباسای من به نظرتون بد نیست؟ اوکی هست؟ یعنی زشت نیست؟ واقعا من را بیفتم با این لباسا بعد میخوام عکس بگیرم بذارم اینستاگرام، آبرو حیثیتمون نمیره؟ خب بالاخره میگم من یه آدمی بودم که همیشه کت شلواری رسمی خشک اتو کشیده، حالا میخوام یه همچین کاری بکنم؟ بعد اونا میگفتن نه بابا مشکلی نداره، تمام کوله گردان همینطوری دارن سفر میکنن، هیچ مسئله ای نیست که، اصلا باید اینطوری باشه، کی با لباس رسمی سفر میکنه؟ هیچ کدومشون این کارو نمیکنن. و جالبه که من عکس این لباسا رو قبل از اینکه حرکت بکنم شب قبلش گرفته بودم، تو واتساپ فرستاده بودم، گفته بودن بابا اوکی. دوباره مجددا من حساس بودم، خب یه کسی که همه عمرش اینطوری بوده خیلی سخته. به هر صورت یکی دو روزی من توی اصفهان با همین لباسا چرخیدم توی مغازه ها، هایپر مارکت ها، خدمت شما که عرض کنم مغازه های مختلف، خیابون ها اونجوری میچرخیدم با این دوستانمون که من عادت کنم به این لباس ها. یه دفعه پنجشنبه زور بود، شاید مثلا دور برسا 11:30-12 بود، این دوست ما اولا قرار بود اینا برن شمال پنجشنبه، پنجشنبه جمعه قرار بود همینطور در اگر بودن که برن شمال نرن شمال، همینجوری برنامه داشتن، خودشون یه ویلایی داشتن و اینا، میخواستن برن شمال، منم میخواستم برم سر راه پیاده بشم و برم دیگه ادامه سفر خودم رو انجام بدم. بعد اینا یه دفعه اعلام کردن که بله آقا ما تصمیم داریم بریم قزوین، یک شبی رو در قزوین باشیم منزل دوستانمون و بعد میریم شمال. خب من وقتی دیدم یه دفعه ناگهانی قزوین پیش اومد، چون من قصدم واقعیتش اول همدان بود، خب وقتی که قزوین پیش اومد من بلافاصله تماس گرفتم با خانه معلم قزوین. گفتم که من میخوام بیام و اینها از شیراز و اینا. گفتم که بله تشریف بیارید، جا هست، مشکلی نیست، قیمت هم اینقدره، بله مرتب منظم، اینو داریم اونو داریم خیلی اینا. خب چند نفرین؟ گفتم تنها هستم. گفتم متأهل یا مجرد؟ گفتم مجرد. سری اینو که گفتم سری حالشون بد شد انگارو، گفتن نخیر آقا ما مجرد نمیپذیریم. گفتم یعنی چی؟ گفتن دستورالعمل ما اصلا مجرد نمیپذیریم، مرد مجرد. گفتم یعنی مثلا یه خانم معلم مجرد رو میپذیرید؟ گفتن آره، فقط مرد مجرد نمیپذیریم معلم. هیچی هیچ جوری هم قانع نشدن، حتی توضیح دادم که آقا من نابینا هستم، مشکلی که پیش نمیاد. نه نه آقا نمیپذیریم، فرقی نمیکنه اینا، دستورالعمل. حالا یه جایی یه خانم معلم دیگه هم داریم، شمارش اینه، تماس بگیرید. ما تماس گرفتیم با اونا، گفتیم که آقا جون یک همچین چیزی هست، من اونجا هم تماس گرفتم. گفتن نه مشکلی نداره، ما مجرد میپذیریم حالا بالاخره، ولی الان در حال حاضر نمیتونیم بپذیریم. نمیدونم حالا گفتن اینجا همایشه، نمایشه، نمیدونم رزمایشه، آزمایشه، شاید هم گشایشه، نمیدونم یه چیزی بود. برسون نپذیرفتن خلاص. زنگ زدیم اداره اونس پرورش استثنایی، زنگ زدیم بی‌عزتی، خلاصه دم زورم بود دیگه، پنجشنبه هم دیگه یک همه جا میبنده و خلاصه هرچی تلاش کردیم پیدا نکردیم، که نکردیم هیچ محلی برای اسکان. خب منم که نمیخواستم هتل برم دیگه، سفر کوله گردی بود. خلاصه گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. من یه عادت دارم همیشه در این موارد از خودم سوال میپرسم که راه حل چیه، چیکار باید کرد. نکته جالب این است که هر وقت انسان خودش رو مورد پرسش قرار میده، پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها از راه میرسن. ما هم در اثر این پرسش جرقه ذهنمون زد، یاد کسی افتادیم و تماسی گرفتیم و بهش گفتیم ما مسئله اینطوری هستش. خب ایشون هم یه دوستی داشت که باش تماس گرفته بود، اون دوست خودش شرایط رو نداشت، دوست دیگری رو معرفی کرده بود و اینها. باشون تماس گرفته بودن، گفته بودن بله تشریف بیارند و اینا، هیچ مشکلی نیست. خب رو حساب اون دوستان مشترکی که داشتیم و واسطه میان ما بودن برسات پذیرفته بودن و خب شماره دادند و من تماس گرفتم با ایشون، خیلی تحویل گرفتند و احترام گذاشتند و صمیمانه برخورد کردند پشت تلفن و گفتن بله تشریف بیارید و ما خوشحال میشیم و خیلی احترام گذاشتند و خب ما هم که از خدا خواستیم. ایشون اعلام کردن که آقا جان من در قزوین منزلی دارم، ولی من تابستون‌ها از قزوین میام تو ولایت پدریمون، ولایتی به نام نجم‌آباد در 10 کیلومتری قزوین، اونجا من یه ویلایی دارم، میام اونجا برای تمدد اعصاب از شهر میام بیرون، هوا هم خوبه، تشریف بیارید اونجا اگر معذب نشید دیگه. حالا به خودم گفتم که خب والا معذب که بودم، من همیشه کمرو بودم، رفتم خونه مردم و اینا برام همیشه سخت بود، اینم مثل اون داستان لباسه، این یکی از اون چیزای سخت زندگی من بود. ولی گفتم خب بالاخره یه سفر اینجوری همینه، ما باید همین مسائل حل بکنیم و این کمرویه ها رو بذاریم کنار و اصلا هدفمون ارتباطاته. خب گفتیم آقا ما امشب میرسیم خدمتتون دیگه، بنابراین شروع کردیم دیگه و حرکت کردیم، سوار ماشین شدیم با دوستانمون، رفتیم خلاصه قزوین. توی راه خلاصه خیلی فکر میکردم به این که خب حالا اولین بارمه دارم میرم، بعد موقعی که برم منزل اینا با این سر و وضع، مثلا خانوادش میگن آدم کیه چرا اینطوری اومده، باز همش به این لباسه فکر میکردم. شب رسیدیم قزوین. خب آدرسارم به من داده بود که من چطوری باید در واقع کجای قزوین برم که بتونم ماشین بگیرم برای نجم آباد. خب وارد شب نهایتا ما وارد سرزمین باستانی کاسپیان شدیم. اونجا یه تاکسی گرفتیم همون لب خیابون که دیگه از دوستانمون جدا شدیم، همین خود دوستم هم این تاکسی رو برای من گرفت و اینها و دیگه با من خدافظی کرد و رفت. و جالبه که حالا همین آدم وقتی که ما رو رسون به مقصد، خدمت شما، اولا که کرایه چند برابر گرفته بود، حالا نکته جالبش، و بعد الباقی پول رو هم با این توجیه که پول خورد نداره پس نداد. این شاید اینو گفتم به این که میخوام دو سه تا نکته رو به شما بگم. این رو اولا نمیگم بگم که خدای نکرده مردم قزوین اینطوری هست، در همه جای ایران همه جور آدم پیدا میشه خوب و بد. باز نمیخوام هیچ قشر به خصوصی رو ببرم زیر سوال، ولی متاسفانه خودتون خوب میدونید من چی میگم، این صنف رو در کشور خودمون خوب میشناسیم، ضمن احترام به آدم های شریف این صنف، ولی در این صنف آدم های ناجور فراوان هستن. مخصوصا خودتون دیدین که تو هر شهری وارد بشید و بدونن که غریبه هستید چطوری رفتار میکنن با شما. 190شون اونایی که مخصوصا میدونن مسافرین و مخصوصا اونایی که خطی هستن جلو ترمینال، تازه ایشون خطی هم نبود. حالا ما دیگه رفتیم اون یه آژانسی بود که این سرویس میبرد برای نجم آباد، یک پیرمرد کوتاه قامت ترک زبانی بود، شاید فکر میکنم 65-70 سالی سن داشت. زنگ زد اینجا اونجا که ماشینا بیان که منو ببرن نجم آباد. هیچ کس نبود و بنده خدا در رو بست و خودش سوار شد و گفت خودم میرسونم. راه افتادیم و رفتیم. این جاده نجم آباد رو هم آسفالتش رو کنده بودن که آسفالت درست حسابی یعنی بریزن، ولی خب خودتون میدونین تو کشور ما کندن و خراب کردن یه شبه است، ولی درست کردن سالیانی به طول می انجامه. رها میکنن میرن تا ببینن کی بودجه میاد، بعد بودجه یه دو سه دفعه میاد خورده میشه، بعد دوباره. خلاصه چنان خاکی از این زمین بلند میشد با اینکه این تمام کیپ بود پنجره های این، ولی خب چون پراید بود دیگه از تمام این درزهای این ماشین خاک می اومد، اصلا نفس کشیدن بسیار مشکل. به هر صورت سختی بود، ما از این طوفان گرد و خاک عبور کردیم و حالا طبق اون آدرس ها و هی تماس های مکرری که می گرفتیم با دوستمون پیدا کردیم اونجا رو. بنده خدا اومده بود سر کوچه هم منتظر ما و من دیگه کرایه رو پرداختم و انصافا خیلی هم ایشون منصفانه حساب کرد، یعنی شما حساب بکنید 10 کیلومتر راه رو دقیقا همون قیمتی رو گرفت که اون آدم دو قدم راه ما رو توی شهر آورده بود، اونم تو اون جاده خاکی. این که میگم انسانهای شریف هم هستن تو این صنف اینطوریه. و آخر کار که پیاده شدم یه شعر ترکی در واقع آذری رو از ساعد باقری شاعر کشورمون سالها پیش شنیده بودم و این شعر رو تو ذهنم بود، همیشه دوست داشتم. یه دو بیت از این شعر رو براش خوندم، حالا این دو بیت شعر اینجا هم تقدیم میکنم به ویژه به دوستان ترک زبانمون در هر جای کشور که هستن. شاعر میفرماید که یلور که کفر زلف و ایمان گتر میشم، قابل ندور درک سنه من جان گتر میشم، دیدی سنین یولون داتاغا داشلارا باشلم، باختور بو یار جانم هاردان گتر میشم. این دو بیت اولش رو براش خوندم، چه احساس خوبی پیدا کرد و اینا، خیلی خوشحال شد و به هر صورت یه خاطره خوبی ایجاد شد و به هر صورت با ایشون خداحافظی کردم. با اینکه مسیر کوتاهی باهاش بودم، خیلی آدم خوشمشرب و آدم صادقی بود و اصلا تو همین یه 20 دقیقه که باهاش بودم اصلا دلم نمیخواست ازش جدا بشم، خیلی انسان شریفی بود واقعا. برسه خدافزی کردیم و رفتیم منزل این دوستمون که یک حیات خیلی بزرگی داشت و ساختمان روی یک ارتفاع یک متری، روی یک سکوی یک متری بنا شده بود. خیلی با صفا بود، اون قسمت جلوی سکو در واقع یک سمتش هم دار درخت هایی بود و حوضی داشت و خیلی جالب بود. و برسات رفتیم داخل اون حال ساختمان نشستیم و این شخص میزبان هم و در واقع این دوست جدید یک مرد بلند بالایی بود، شاید 190 قامتش بود، چارشونه و تنومند بود و در همون برخورد اول بسیار با هم صمیمی شدیم و انگاری که سالیانی است که همدیگر رو میشناسیم. ایشون از لورهای در واقع قزوین هست و مهمان نوازی این قوم هم که دیگه شناخته شده است. و هر چقدر من گفتم بابا الان دیگه دیر موقع شبه، ما هم تو راه غذا خوردیم، نه آقا خلاصه یک پذیرایی مفصلی اون موقع شب بنده خدا کرد و اینها، و شبش هم اومدیم روی همون سکوی جلوی ساختمون همونجا جا انداختیم و زیر آسمون خدا و خلاصه خوابیدیم. شبم مهتابی، یعنی ماه کامل، خیلی زیبا، خیلی زیبا. این صدای که از دور دست ها می اومد، صدای طبیعت، صدایی که معمولا در اطراف روستاها میاد، چقدر جالبه. یک سرمایی هم بود، با اینکه روزهای پایانی مرداد بود، یک سرمایی هم بود ولی سرمای خوشایندی بود که آدم در اثر این سرمای خوشایند میره و به قول معروف میخزه زیر لحاف. خیلی یکی از خوابهای شیرین من در واقع اون شب بود در روستای نجم آباد و در سرزمین دوست داشتنی کاسپیان.
شما هم اگر تجربه ناب و خاصی در طول زندگی خود به دست آورده اید، می توانید آن را برای ما ضبط کرده ارسال نمایید. قطعا در صورت داشتن شرایط لازم نشر، با صدا و روایت خودتان تجربه شما را منتشر خواهیم کرد.
ممنون که با من و همکارانم در ایران سپید همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش.